هرچه از اوضاع نگران کننده ایران، از بیکاری و بیماری و اعتیاد و فحشا بگوییم کم گفتیم. ایران اسلامی ببینید مبدل به چه شده است و آقایان همچنان افتخار می کنند که بله کشور اسلامی هستند که در جهان از موقعیت‌های ویژه برخوردارند. ثروت ملت ایران رو غارت کردند، پول نفت رو برای گسترش بحران و جنگ و تفکرات عجیب و غریبشون و خودخواهی‌هاشون بدون اجازه ملت ایران خرج می‌کنند و اون وقت بیان که قانونی جلودارشون باشه به هر کار خلافی دست میزنه. شنوندگان عزیز، اجازه بدید با یکی از عمرای پیشین ارتش تیمسار اقصا صحبت و گفتگو کنیم. اشاره بکنم که تیمسار اقصا ضمنی که یک ارتشی سرفراز هستند، معلم و استاد دانشکده افسری نیز بودند و بسیاری از جوانانی رو که امروز در کشور در موقعیت نگران کننده به سر میبرند میتوانند هدایت کنند. نه تنها این گروه جوان، بلکه بسیاری از هموطنانی که صاحب استعداد و ذوق فراوانند اما به خاطر وضع بد آزادی در کشورمان و نبود و فقدانش میبینید که در همه زمینه‌ها دچار مصائب فراوان شدیم. اجازه بدید که با تیمسار اقصا صحبت داشته باشم. درود بر شما، خسته نباشید جناب اقصا.
با درود فراوان به شما جناب دائمی که با تمام وجود دارید در راه آزادی ملت ایران مبارزه میکنید. از اینکه من را هم در این کار ملی خودتون شرکت میدید من از شما سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم تیمسار. اساسا میخواستم صحبت امروزتون رو اگر ممکنه اختصاص بدید به گروهی که تحت نام سپاه پاسداران در ایران کار میکنند و قدرت رو در دست دارند و نقشی که آخوندهای جمهوری اسلامی دارن و عملکردشون تا امروز. ما سرپا گوشیم.
چشم. اول اجازه بدید که من خدمت هممیهنان عزیزم درود بفرستم و بگم مطالب امروزم شامل دو قسمت هست. قسمت اولش من یه سخنی و یه صحبتی نصیحتی دارم با بدنه اجرایی سپاه و بسیج و در قسمت دوم میخوام یه تأثیر واقعیت رو در حل مشکلات عرض بکنم که بفهمیم این آخوندا کی هستن، چی کاره بودن. حالا مطالبم رو به این ترتیب من تقدیم میکنم. اول قسمت سخنم با قسمت بدنه اجرایی سپاه پاسداران و بسیجی ها هست. هم میهنان عزیز من در سپاه پاسداران و بسیج، اگر شماها به درستی منو نمیشناسید، از اون تعداد فرماندهانتون که در دوران پادشاهی از دانشکده افسری فارغ التحصیل شدن بپرسید تا به حرفا و نصایح من اعتماد پیدا کنید. من به عنوان یه معلم قدیمی نظامی به خودم این حق رو میدم که خالصانه شما رو راهنمایی بکنم. واقعیت این استش که شما به خاطر معاش و گذران زندگیتون، چون شغل و راه دیگه تو مملکت باقی نذاشته آخوند، ناچار شدید این کسبت رو قبول بکنید. مسلماً از وقتی که وارد این کار شدید در مورد این شغل نظامیگری خودتون و تحصیلات لازم برای احراز درجات، میزان ارزشیابی ها، فاکتورهای اندازه گیری خدمات برای ترفیع درجه، درجات بالاتر، لابد رو اینا فکر میکنید، فکر کردید و با نگاه به وضع خودتون در مقام مقایسه با نظامیان سایر کشورهای دنیا و وظیفه‌ای که از شما میخوان، لابد از خودتون یه سوالاتی کردید. ولی من مطمئن هستم که پاسخ درستی که قانع کننده باشه شما پیدا نکردید. و شاید شما رو طوری مخشویی هم کردن که اصلا فرصت این کار رو ندارید. در نتیجه پاسخ سوال شما در واقع که اساس پایه زندگی آینده شما رو تشکیل میده مبهم و بلا جواب براتون مونده. اجازه بدید من این سوال فروخورده شما رو که در واقع به زندگی خودتون و خانوادتون بستگی داره مطرحش بکنم و پاسخهای درستی که ازش میشه در آورد جستجو بکنیم و با هم در میون بذاریم. سوال من این است که شما کی هستید؟ در چه سازمانی دارید کار میکنید؟ رؤسای شما کی هستن؟ کار شما چی هست؟ پیشرفت شغلی و آینده شما چجور خواهد بود؟ این پاسخها به نظر من جوابش میتونه اینا باشه. شما اکثراً به خاطر نبودن هیچ کار و شغل سازندهی در مملکت برای گذران زندگیتون شما رو به طمع انداختن جذب این سازمان شدید. بنابراین فرق شما با نظامیان سایر کشورها در این هستش که شما رو به علت تنگی معیشت اجباراً به این شغل کشوندن. خودت داوطلبانه نیومدی. دومین چیزی که میشه در پاسخ خواستهای شما گفت وظیفه ای رو که از شما میخوان یه وظیفه ملی و انسانی در جهت منافع یه ملتی که شما بهش تعلق دارید نیست. وظیفه ای رو که از شما میخوان در جهت منافع کشورتون ایران و آب و خاکی که داشت توش دارید زندگی میکنید نیست. اینا رو دارید میبینید. وظیفه ای رو که از شما میخوان در جهت حق و رضایت وجدان بشری نیست. شماها به آخوندها و سران بسیج احتیاج ندارید، اونا به شما احتیاج دارن. بنابراین از شما وظیفه اینو میخوان که در جهت رضایت خدا و حق و وجدان نیست. میرید روش فکر کنید ببینید درست میگم یا نه. شماها رو در واقع مأمور توسری زدن به همیهنان خودتون کردن، خفه کردن کارگری که مزد نگرفته، خفه کردن معلمی که کرایه خونه نداره بده، کارمندان سرویس‌های شهری که درآمدشون کفاف معاش خانواده‌شون نمی‌کنه. اینا جرمه، اینا خیانته. میدونید چرا شما رو وادار می‌کنن که مردم رو کتک بزنید، بترسونید تا مبادا بلند شن، برخیزن و مطالبه حقشون رو بکنن؟ چرا؟ چرا جلوی خیزش مردم رو می‌گیرن؟ برای اینکه بتونن حق این ملت رو به اربابای خودشون، یعنی همون دول اروپایی، تقدیم بکنن. چرا و برای چه؟ چون این حکومت دست نشونده اوناست. امثال جک استراها، تونی بلرها، هاوی سولانا اونجا همه کاره هستن و به اینا دستور میدن، راهنمایی میکنن. حقوقی رو که به شما میدن به کلی حرامه، یعنی خون جیگر میلیون ها مردم ایرانه. این چجوری میتونه از گلوی زن بچه شما پایین بره؟ سران این رژیم و فرماندهان بالای شما هر دوتاشون اینا خائن به ایران هستن و خائن به ملت و برای انجام این خیانت آشکار خودشون شما رو وسیله اجرای مقاصد شوم خودشون قرار دادن. از نیروی بدنی و جوانی شما دارن سوء استفاده میکنن، ولی خودش دو قدم هم نمیتونه بدوه. اون رئیس پاسدار اگه دو قدم به دوی میخوره زمین با اون شکم گندش. شما ها را آلت دست قرار دادن. این نیروهای جوانی شما ها که باعث صرف سازندگی همین مملکت، همین مملکت ایران خودتون بشه تا بهره بهتری بگیرید، داره نه تنها به هدر میره، بلکه شما در واقع نیروهای سرکوبگر دول استعمارگر اروپایی هستید که مردم ایران رو با توسری خفه کنید. این شغل خودتون اینه. سران رژیم و این سرداران بی سواد و شکم گنده ثروت‌های کلان در بانک‌های خارج ذخیره کردن برای اون روز مباداشون. اینا از وجود شما، از جوانی شما، از قدرت بدنی شما، از ناآگاهی شما، از فقر شما، از احتیاج شما دارن سوء استفاده میکنن که قدرت ازت بگیرن و اونجا که میخوان صرف کنن. در واقع قدرت اصلی شما بدن شما هست، نیروهای شما هست که باعثی که در این مملکت صرف بشه و داره عوضی صرف میشه. قدرت اصلی شما جوانا یعنی بدنه سپاه و بسیج هستید، نه این سرداران شکم گنده تشتکی. این گردش اموری رو که در ایران برقرار کردن بر پایه یه سیاست چاپیدن ملل کوچک هست و سیاست هم میدونی که دائم در تغییره، یه جور نمیمونه. به یک گردش چرخ نیلوفری همه چیز به هم میخوره و اون رؤسا فرار میکنن و دیگه نه حقوقی برقرار است نه مزایایی برای شما، چون سیاست اون وقت به یه شکل دیگری عوض شده. بیایید پس سیاست خودتون در جهت رفاه ملت عوض کنید، نه با حمله خارجی عوض بشه، خودتون عوض کنید. وقتی که اون سران آخوندی و اون سران سپاه که وسیله فرار و ثروتهای کلون هم در خارج دارن، اون قافیه رو اگه تنگ ببینن فرار میکنن و شماها رو اون وقت به عنوان سرکوبگران رژیم که امکان فرار ندارید، شما پول ندارید در خارج، هواپیما و طیاره نیست که شما رو ببره به بیرون، شما رو تحویل مردم عصیان زده میکنن. اون وقت ببینید چه به سرتون این ملت خواهد آورد. ملتی که 30 سال بدبختی کشیده، کشته داده، زجرها کشیده، اسیر شده، غارت شده، چاپیده شده، عصبی شده، حالا یه دفعه میخواد جبران همه اینا رو با انتقام بگیره. سران مسئول که فرار کردن رفتن، کی مونده؟ بدنه سپاه و بسیج که عامل اجرای این همه بدبختی شدن. حالا خودتون حساب کنید، در ضرب المثل های فارسی داریم که در همیشه روی پاشنه نمیچرخه، وضع عوض خواهد شد. شماها از یه تاریخی میتونید کاری کنید که حساب خودتون رو با منافع مردم اسیر هم سطح بکنید و همراه بکنید. اگر گفتن برو کلا یارو رو بیار، نرو کله بدبخت رو بکن، سرشو ببر ورد و بیار بر به آخون بگو من اینو آوردم. برای مردم اسیر و گرسنه دلسوزی کنید. شما میفهمید که این معلم پول نداره کره خونشو بده، شما این تشخیصه میدید؟ چون خودت خونه داری، ولی اون بدبخت نداره، چند نفر عائله داره. علیه رژیم اگه مردم بلند میشن، شما با اونا صد راهشون نشید، بلکه با اونا در این کار همکاری بکنید. شما بهتر میتونید در مسیر اعتقادی و عملی رژیم مانع تراشی میتونید بکنید تا رژیم آخوندی از قدرت بیفته. شما و همین مردم اسیر امروز باعث ایران آینده رو برای خودتون بسازید. یه آخونده بالای 80 سال دیگه از نظر مغزی مرخصه، اون نه میدونه و نه میتونه نیازمندی های یه جوونه بتونه حدس بزنه و اندیشه بکنه و فکر کنه و حدس بزنه که این جوان چه نیازمندی هایی الان داره. اون آخر عمرش داره میره. حرف آخر من این است که نمیشه رژیم رو از نو با توسری موندنی کرد و جوانش کرد. این رژیم رفتنیه. آینده خودتون رو فکر کنید روش. یعنی در واقع مملکت مال شما هاست. از خودتون با کمک همدیگه سعی کنید که مملکتتون رو از نو بسازید و با مردم همکاری بکنید. خفه کننده مردم نباشید. اون چی که آخوند میگه در جهت منافع شخص خودش هست که در آینده فرار میکنه، میره میره یه جا در یک کشور دیگه، در یک کشور آفریقایی، اونجا یه زندگی برای خودش درست میکنه. شما به فکر آینده خودتون باشید و اون روزی رو به نظر بیارید که شما رو نشوندن در مقابل دادگاه ملی و مردم وقت ببینید به شما چی میگن. از الان مردم رو برای خودتون نگه بدارید، برای اون روز مبادا خودتون و خانوادتون رو اسیر و بدبخت نکنید. این مطالبی بود که من میخواستم جوابی به خود شماها که این جواباتون رو ندارید بدید یا نمیذارن، مغزشویی کردن شما رو و انقدر هم شما رو درگیر میکنن که حال و حوصله و وقتی برای این فکر کردن ها نداشتید. من این فکرها رو به جای شما کردم و بهتون میگم و من به از نظر نظامی به خودم این حق رو میدم که بتونم به شما نصیحت بکنم. اما قسمت دوم مطالبم در مورد تأثیر واقعیت هست در حل مشکلات یه جامعه. همه ما میدونیم که اکثریت ملت ایران در داخل و خارج از وجود یه حکومتی به نام جمهوری اسلامی دارن رنج میکشن. این یه چیزی واضحیه. ولی 30 ساله که هرچی تلاش میکنن نتونستن این حکومت رو ساقط کنن. علتش ببینیم چیه. علت اصلی این است که در تمامی این تلاش ها به عامل واقعیت توجه نشده، یعنی اینکه تمام تلاش مردم صرف رویارویی با یه عنصر غیر واقعی شده که استعمارگر کهنه‌کار جهان با فریب تونسته یه دست لباس آریه مذهبی نما به نام جمهوری اسلامی ایران به تن و به هیکل این افراد جیرخار خودش بکنه، و این در حالی هست که این عنصر نامطلوب نه جمهوریه نه اسلامیه نه ایرانی، ولی مردم به واسطه سابقه تاریخی از این میترسن. بنابراین برای رویارویی با این عنصر نامطلوب لازم هست که اول این لباس آریه رو ما از تن این بیرون بیاریم، یعنی واقعیت رو برای مردم ایران آشکار بکنیم. اون وقت خواهید دید که سرنگونی این رژیم چقدر آسونه. واقعیت موقعی که موقع آشکار میشه که پرده از روی دروغ ها ورداریم، چون دروغ و فریب تا موقعی تأثیر داره و قدرت اجرایی داره که فاش نشده، ولی وقت دروغ فاش شد دیگه اثر خودشو از دست میده و قدرت اجرایی هم دیگه نداره. بنابراین حالا هم آخونده و هم ملت ایران به این افشاگری که من میکنم توجه کنن که چطور میشه این آخوند رو که اینقدر قدرت داره لباس قدرت چه از تنش در آورد. یه مثالی من اینجا برای شما بزنم. ما در دانشکده افسری وقت شاگرد میگرفتیم، شاگرد جدید، دانشجوی جدید میگرفتیم، این لباس به اینا میداد، لباس شخصی داشتنش که آمده بود اونجا، لباس نظامی بهش میدادیم از کلا تا پوتین، و بعد بهش دستور میدادیم که برو این 3 روزم وقت داری منزلت، بده لباس رو اندازه تنت بکنن و بعد روز جمعه ساعت 4 بعد از ظهر برگرد بیا به دانشکده. اون وقت بعد وقتی می اومدن ما یکی یه عکس پرسونلی اون قسمت عکاسی دانشکده یه عکاسخونه جداگانه داشت خود دانشکده، می رفتن عکس می گرفتن که عکس پرسونلیشو برای پروندهش ما نگه بداریم. من دیدم گوران بغل دستی من که سروان فکری بود اونجا، قبل از اینکه اینا برن خونهشون لباسشون چیز کنن، با همون لباس شخصی زود فرستاده اینا برن یکی یه عکس بگیرن و بردارن بیارن، یعنی عکساشون رو بعدن از عکاس میگرفت. من تعجب کردم. بعد به فکری بعدن گفتم فلانی تو اینا رو چرا نذاشتی برن لباس رو بپوشن با لباس نظامی عکس بگیرین از اینا بیاریم چیز برای پروندهشو؟ گفت ها، گفت این یه علتی داره، گفت بعضی از اینا هستن، نه همشون، یه تعدادی از اینا هستن به مرز که یه 7-8 ماه گذشت شروع میکنه به اذیت کردن و بی انضباطی و جفتک انداختن و فلان اینا. بعد گفت من اونو میکشم میاردم تو دفتر، یواشه که اون عکسشو بهش نشون میدم، میگم تو این بودی ها، حالا حواست خوب جمع کن. این بلا فاصله میره در فکر خودش میگه راست گفت، من نکنه یا منو بزنن بیرون کنن از اینجا فلان اینا. حالا حکایت کار ایناست. این آخوند رو شما اون عکس‌های قبلیشو که سر قبرها میشه 2000 میگرفت نماز میخوند، اون قرآن میخوند، اون رو اون عکس‌ها رو پیدا کنید، اون عکس‌هایی که صف آخوندها در جلوی پادشاه ایران تعظیم میکردن بعد به دستبوسی ایستاده بودن، اونا رو پیدا کنید، اونا رو تکثیر کنید، انتشار بدید تو مردم تا این آخوند خودش ببینه که این کی بوده که الان مالک ایران شده. اینا کاراست که میشه کرد، این عکس ها رو میشه فراهم کرد. تا یه تاریخی مردم ایران فریب این لباس رو به خاطر وابستگی ظاهریش به دین میخوردن، ولی حالا با اعمال وحشیانه که از این آخوندها سر زده، مردم دیگه به کلی اعتماد و اعتقاد خودشون از اینا از دست دادن. از طرف دیگه نسل جوانی ایران از دختر و پسر که 50 میلیون جوان زیر 30 سال هستن که هیچ امیدی به آیندهشون در این رژیم ندارن، اینا رفتن کنجکاوی کردن تا ببینن چرا اسیر دست این شیادا شدن. در این بررسی ها اینا یه واقعیت هایی رو پیدا کردن، کشف کردن که کاملا پرده از روی دروغ ها بالا رفته و حقایق روشن شده، آشکار شده برای اینا. به این تشریحات که اونا کردن توجه کنید. مطالب من تنها خطاب به علی خامنه ای اون دروغگوی بزرگ نیست، بلکه شامل همه این آخوندهای شیاط هست. من میخوام به اونا بگم من قصد ندارم شما رو نصیحت کنم، چون اگر شما آخونده نصیحت پذیر بودید از اول شغل آخوندی رو انتخاب نمی کردید، ولی چون مطالبم جنبه حقیقت گویی داره اونو من روی آنتن میگم که هم خودتون بشنوید هم مردم، هم مردم ایران بشنوم. اینا چکیده ای از بررسی هاییست که جوانای ما به خصوص اونایی که در داخل گیر گرفتار با شما هستن اینا رفتن پیدا کردن به دست آوردن. شما آخوندهای مفخور در طول تاریخ هیچ کدومتون از مسئولیت‌های مملکت در مسئولیت‌های مملکت سهیم نبودید، اما تقریبا از تمام مزایای موجود استفاده کردید. یعنی خودت کشیدی کنار، وقت دیدی پول میدن دویدی اونجا گفتی منم ندارم. بعد از همین شورش 50 هم که به قدرت رسیدید، برداشت شما از حکومت روش های قرون وسطایی خلافت بود، خلافت مال 1000 خورده سال پیش، و آگاهی شما از اقتصاد که یکی از ارکان اصلی حکومت ها است در این عصر در حد خمس و زکات دور میزنه، و به همین علت هم بود که خمینی هم قیاس به نفس کرد و ازش پرسیدن اقتصاد، گفت اقتصاد مال خره. در این حد هستید شما. از طرف دیگه اون همه پیشرفتی که در دنیا پیدا شده برای شما ناشناخته است و غیر قابل درکه. به همین علت بود که در طول 50 سال نوآوری های شاهان پهلوی از قبیل آموزش، پرورش، دادگستری، اقتصاد، راهن، ماشین، تلفن، رادیو، تلویزیون، آزادی زن، همه اینا برای شما چی بود؟ شما مخالفش بودید، مخالفت میکردید. در واقع میشه گفتش که دنیای فکری شما از حد همون حوزه های قم و نجف و کربلا تجاوز نمی کنه. حتی تو همین پیروزی خیلی آسونی که اربابتون به شما داد در ایران، حماقت شما رو وادار به جهانگشایی کرد و خواستید که بیرق اسلام دروغی رو در تمام دنیا برقرار کنید. میدونید چرا نکردن، نتونستید بکنید؟ حکومتی که بنیانگذارش در 12 فروردین 58 اون رو اولین حکومت الله در دنیا معرفی کرد، یه حکومت خیالی و پوشالی و بی اطلاع نبود، حکومت فریب و ریا هم بود، چون مردم دیگه به مذهبی که شما ارائه کردید اعتماد و ایمان ندارن. اون وقت ناچار شدید که برای کسب تکلیف از اربابتون دست به کار یه سلسله دروغای جدید شدید که دروغ بگید. همین چند روز پیش بود که یه فیلمی از سخنرانی علی خامنه ای رو من دیدم، نشون دادم که شامل یه دروغی بود. این همیشه شما دروغ زمینی میگفتید، این دفعه یه دروغ هوایی بود. طرف در رول یه چتباز، اونم بدون چتر نجات بازی کرده بود، ولی با همون عبا و عمامه و نعلین رشادت خودشو در این سقوط آزاد داشت برای یه عده بدبخت که اونجا نشونده بودنشون داشت برای اونا تعریف میکرد. خواهش میکنم به این دروغ و صحنه های پرش آزاد این مرد دروغگو توجه کنید. جلسه سخنرانی رسمیت پیدا کرده بود، سخنران علی خامنه ای بود، شنونده ها یه افراد پیر و بدبخت فرسوده ای بودن که در تمام طول سخنرانیشون شاید عمدن قیافه های احمقانه و ابلهانه و باورمندانه به خودشون میگرفتن، یعنی یه جوری کله تکون میدن، یعنی من دارم باور میکنم راست میگی، تمام دروغایی که اون میگفت با کلهشون تکون میدن که بله راست میگی. ضمناً در طرف دیگر مجلس هم یه تعداد دختر جوان رو با چادر سیاه نشوندن، اونم برای حظ بصری سخنران بود که گاهی اوقات که خسته میشه یه نگاهی به دخترها بکنه، ولی از پسرها خبری نبود، پسرها رو نیورده بودن اونجا چون اونا حظ بصری ندارن. خامنه ای شروع کرد به سخن گفتن، گفت شماها بعضی ها دوران گذشته رو به یاد ندارید، یعنی ایشون فقط به یاد داره، فکر میکرد یه عده دیگه هم به یاد دارن. دروغگوی از اینجا شروع میشه. ما با یه نگاهی به طرف دخترها بعد ادامه داد، من داشتم تو فیلم نگاه میکردم، گفت یه روزی داشتم با ترن میرفتم عراق. میگن دروغگو کم حافظم میشه، اصلا در اون تاریخ ترن به عراق نرفته بود، ولی گفت من دارم داشتم میرفتم عراق. و ادامه داد، گفت موقع ظهر بود و وقت ادای نماز، چون ترن برای ادای نماز توقف نمیکنه، نمیکرد. آیا من از شما میپرسم در تمام دنیا که ترنا حرکت میکنن و مردم مسافرین رو از این ور به اون ور، از این شهر به اون شهر، از این مملکت به اون مملکت میبرن، آیا میان بپرسن ببینن چند نفر ادیان مختلف در این ترن هست؟ که ما برای همه اینو بپرسن مال شما دعاتون کیه؟ اون میگه 2 بعد از نصف شب، اون یکی میگه سفیده صبح، اون یکی میگه 4 بعد از ظهر، که بیان برای اینا وقت تنظیم بکنن که در هر ساعتی برای هر کدوم از ادیان ترن وسط بیامون یهو نگه داره که اون بتونه نمازشو بخونه، اون بتونه یه چیز دینی خودشو به جا بیاره. آیا چنین چیزی شده؟ ببین چه دروغی مرد که داره میگه به مردم، داره میگه چون ترن توقف نمی کرد اون وقت ایشون چیکار کرد؟ موقع ظهر بود و ادای نماز ادامه داد که ناچار شدم گفت من خودم از قطار، از پنجره قطار بندازم بیرون. از پنجره قطار شما فکر کنید یه آخوندی بخواد خودشو بندازه بیرون. اولا پنجره قطار باز نیست، پنجره قطار نمیذارن کسی باز کنه، باید با کسی که مسئولش هست با دستگاه و کلید مخصوص بتونه بیاد اونو باز کنه. این یک. دوم این که چجور شما فکر کنید که یه آخوندی، حالا فکر کنید تونسته این کلید رو دوزیده اومده، چون اینا دوزم هستن، این در پنجره رو باز کرده. حالا شما فکر منظره رو در نظر بیارید که یه آخوندی با عما و عبا و عمامه و نعلین بخواد از اون پنجره بپره پایین، کلاش اگه و عمامش اگه طرف باد میبره، عباش اگه طرف، نعلیناش هم ممکن تو خود چیز ترن جا بیفته. حالا چه ترنی که داره با سرعت 80-90 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه، شما این منظره رو در نظر بیارید که یه آخوندی با اون هیئت خودشو ول کرده از پنجره بیرون، با پوز میاد زمین و همونجا رفته. آخوندی که 100 قدم در زندگیش ندویده، باج به شغال نداده، نظام وظیفه نرفته، شما فکر کنید حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد پرش آزاد کنه بدون چتر، بدون چتر نجات. هیچ دروغا رو این سر هم کرد که اونم به خاطر اینکه نمازش قضا نشه. اظهارات این آدم دروغگو واقعا فکاهی و خنده‌دار بود، ولی مستمعینی که نشسته بودن گوش میدادن همشون به جای خنده و ناباوری قیافه های معصومانه و باورمندانه ارائه میکردن بهش. هر دو طرف چه دروغگو و چه باورمندان دروغ، این دروغ رو جدی تصور میکردن. یعنی خامنه ای هم که ماموریت داشت از طرف اربابش که این دروغ ها رو بگه، اونم مردم هم، اونایی هم که نشسته بودن معتقد شده بودن که این داره دروغ میگه، شنونده ها چرا این کار میکردن؟ چرا قیافه قبولی نشون میدادن؟ شنونده ها مایل بودن زودتر این سرته دروغش هم بیاره، برن اون 1 کیلو روغنی که وعده دادن بگیرن. اون میدونست که این که دروغه هیچی، ولی اون روغنه که راست میدن الان به ما، این برای این بود. این شنونده ها به دروغ خامنه ای کاری نداشتن، به دریافت روغن فقط فکر میکردن که با خودشون بگیرن ببرن، و حق هم داشتن که قیافه باورمندانه بگیرن برای اون 1 کیلو روغن. خامنه ای در این زمین فکر کرد که خب با این نگاه هایی که اینا دارن میکنن و قیافه های معصومانه، تقریبا تونسته دروغش رو جا بندازه. بعد یه دفعه به فکر رسید که خب اگر اینا تو فکر خودشون، حالا که باور کردن تا اینجا که من پریدم پایین، اگر اینا تو ذهن خودشون فکر کنن خب من پریدم پایین، تو ترنم که داره میره، من وسط بیابون هستم، اینا فکر کنن خب تو رو به کدوم قبله نماز خوندی تو بیابون؟ قبله رو از کجا پیدا کردی؟ دید ای خیلی بد میشه. بلا فاصله گفت آها، گفت نزدیک ایستگاه بود و حالا که مردم فکر کنن خب می رفته ایستگاه وضو گرفته، قبله رو هم پرسیده، اونجا نمازش اونجا خونده. و نزدیک مرد حسابی اگر نزدیک ایستگاه بود که صبر میکردی، خب دم ایستگاه ترن نگه میداری پیاده میشدی، چرا خودت هم اونجا پرت کردی؟ و به اضافه که 10 دقیقه 5 دقیقه مونده به هر ایستگاه، اعلام میکنن با بلندگو توی تمام قسمت ترن که 5 دقیقه دیگه ما به ایستگاه فیروز بهرام مثلا میرسیم. خب این 5 دقیقه صبر میکردی؟ این تمام اینا رو دروغ سر هم کرد. برای چی؟ برای که بتونه این مردم رو به دروغ وادار بکنه که این نماز اینقدر مهمه که من خودم رو با پوز انداختم پایین و نمردم. اجازه بدید من یه حقیقتی رو برای همیانان عزیزم بگم که در دنیا همه چیز یه دوره‌ای رو اجباراً طی میکنه. یعنی هر چیزی یه آغازی، یه تولدی، یه نوجوانی، یه شکوفایی، یه بالندگی داره، بعد کم کم به مرور زمان قدرتاشو از دست میده، فرسوده میشه، ضعیف میشه، ناتوان میشه، پیر میشه، پژمرده میشه و بالاخره خوش میشه و از بین میره. جمهوری اسلامی هم باید بهش گفتش که این دوره شما طی شده. اگر هنوز خودتون نفهمیدید، اربابتون خوب فهمیده. اون اربابی که شما رو آورد اینجا خوب فهمیده و آگاه شده که شما لیاقت لازم رو برای این کار نداشتید، تا حدی که نتونستید اون دین اسلام و باوری رو که آخوندهای سابق تونسته بودن در مردم، در قلب و روح مردم نگه بدارن، شما با رفتار احمقانه و حیوانی خودتون اون رو بین بردید. اربابتون این فهمیده، ولی ارباب شما به این باور مذهبی نیاز داره، اون احتیاج داره این که این باور باشه تا بتونه دو مرتبه مردم رو یه وقت دیگه لخت کنه، از بین ببره و به این روز بندازه. حالا بایستی که در این مورد یه مثالی من برای شما و شما رو حالا با پفنم نگر داشته همون ارباب، این مثال رو بزنم براتون. ناصرالدین شاه رو وقتی که رفته بود در حرم شاه عبدالعظیم، یه مردی به نام میرزارضای کرمانی هدف گلوله قرار داد. تا گلوله خورد به شکم ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه آنن مرد. ولی صدر اعظم صلاح در این دید که تا ولیعت از تبریز بیاد به تهران، نگذارن که مردم از مردن این خبر پیدا کنه. جسد رو گذاشتن تو کالسکه به حال نشسته و صدر اعظم رفت پلوش نشست و یه صحبت میکرد باش و انتشار دادن که الحمدلله به خیر گذاشته، یعنی ایشون نمرده. تا این وضع چند روزی ادامه پیدا بکنه تا جانشین شاه از تبریز برگرده. حالا قضیه کار ایناست. چون رفتار غیر انسانی شما در طول این 30 سال به قدری احمقانه و وحشیانه بوده که دیگه دل و قلب آبادی شما باقی نذاشتید و بنابراین این باور اسلامی از دل و از قلب و از فکر مردم ایران به کلی رفته بیرون و میبینید که اربابتون هم چون احساس میکنه که شما لیاقت نگهداری بیضه اسلام رو در خاورمیانه نداشتید و این بیضه ترک خورده در خاورمیانه، ناچار شدن که تخم جدیدی از این باور رو برن در کشورهای عقب مونده فقیر آفریقا بکارن و اون بدبخت ها رو به خاطر یه وعده غذا نون خالی دلسوزی وادار بکنن برای امام حسینی که تو اون دیار اصلا کسی امام حسینی نمیشناخته، امام حسین اونجا اصلا کاری نداشته، اونا رو وادار به سینه زنی و زنجیر زنی بکنن تا بیضه اسلام از نو در آفریقا رشد بکنه که اگه یه روزی لازم بود از اونجا دو مرتبه بیارن، اونم برای بدبخت کردن اون بدبخت هایی که در آفریقا هستن. این است که کاملا در باب شماها، از باب شماها مایوس هستن و دست خودشو اون ارباب شما از پشت شما به کلی برداشته و شما در حال سقوطید و همین جوانایی که برای ترس و ارعابتون اونا رو میگیرید دار میزنید به جر ثقیل آویزون میکنید، همین جوانا، همین رفقای این جوانا شما رو از این رژیم به زیر خواهند کشید. دروغ آقای خامنه ای وقتی آشکار شد قدرت اجرای خودش از دست میده. دروغ تو مردم ایران دارن کاملا دارن فاش میکنن. رژیم برای موندگاری دیگه اصلا پایه و اساسی دیگه نداره. این مطالبی بود که میخواستم هم خودتون بشنوید و هم مردم ایران بشنون تا راهشون رو با شما درست تشخیص بدن که چه جور میتونن شما رو ببرن به همون مرحله که شما بودید، زر قبرها دعا میخوندید و قرآن میخوندید. پاینده ایران و با سپاس از شما سرکار جناب دائمی که این فرصت رو به من دادید تا من بتونم مطالبی رو که لازم بود خدمت همیهنانم تقدیم بکنم.
بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.